تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بین این دو دلیل تعارض است. یعنی دلیل اول میگه نماز بخون ولو در مکان قصدی، اما دلیل دوم میگه قصد نکن ولو در ضمن نماز. تصریح شده اینجا بین این دو دلیل تعارض واقع میشود. قانون باب تعارض این است که ما اولا ببینیم کدام یک بر دیگری ترجیح دارد، کدام یک سندش قوی تره یا کدام یک دلالتش قوی تره یا کدام روایت مطابق با کتاب و قرآنه، کدام مخالف با کتاب است. مرجحاتی که در جای خودش میاد. ما نگاه میکنیم ببینیم یکی از این دو مرجح دارد یا مرجح ندارد. اگر هیچ کدوم مرجحی نداشت بر دیگری که هر دو تساقط میکنن، یعنی به هیچ کدوم نمیتونیم عمل کنیم. اگر امر مرجح داشت نهی ساقط میشود، ما به امر عمل میکنیم، یعنی نماز میکنیم در مکان قصبی، هیچ اشکالی هم نداره. و اگر نهی رجحان داشت و نهی مرجح داشت، ما به نهی عمل میکنیم و به امر عمل نمی کنه. حالا دقت کنید در این صورت اخیر که نهی رجحان داشت، ما با دلیل فهمیدیم که لا ترسف مرجح داره، باید در زمین غسلی نماز نخونیم. در همین صورت اگر ما مضطر شدیم به این نهی در باب تعارض، اگر اولا مضطر شدیم به نهی، اینجا هم آیا مثل باب تزاحم اگر به نهی مضطر شدیم این عبادت صحیح است یا نه صحیح نیست؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند در این صورت این عبادت ابدا صحیح نمی‌باشد. چرا؟ به علت این که این صلات در این صورت امر که نداره، چون امر با تعارض از بین رفته است. گفتیم جانب نهی مقدم است، پس امر که نداره. از این طرف محبوبیت ذاتی هم نداره. چرا؟ به علت این که با رجحان نهی، وقتی ما جانب نهی رو گرفتیم، امکان دارد که نهی اصل مقتضی و مصلحت ذاتی امر را از بین برده باشد. اگر مصلحت ذاتی اون فعل را از بین برده باشد، دیگه مصلحت ذاتی نداره اون فعل که شما اون فعل رو انجام بدید. پس بنابراین در باب تعارض اگر نهی مرجح داشت، ما جانب نهی رو گرفتیم، بعد هم مضطر شدیم دیگه اینجا امر فعلی نیست. مرحوم مذکر می‌فرمایند بعضی ها گفتن در همین صورت امر فعلی می‌شود. چرا؟ به علت این که گفتن ما مضطریم از انجام دادن نهی، پس نهی فعلی نیست. وقتی نهی فعلی نبود در نتیجه امر فعلی می شود. مرحوم مدثر می فرمایند این استدلال غلط است و در حقیقت می فرمایند شما حکم باب تزاحم را برای باب تعارض اثبات کردید. در باب تزاحم است، اگر نهی فعلی نبود امر فعلی می شود. اما در باب تعارض اگر نهی مقدم شد نتیجه این است که امر از بین می رود، و بعد اگر نهی مستر شد دیگه امر فعلی نمی شود. چرا؟ علتش اینه که در باب تعارض خواهد آمد علما می گویند از ساقطو لا یعود. حکمی که در باب تعارض ساقط شود دیگه اون حکم عود نمی کند. اینجا تعارض شد بین امر و نهی، نهی رو مقدم داشتی، امر ساقط شد. حالا که نهی مستر است دیگه امر فعلی نمی شود. چرا؟ به علت این که از ساقط و لایه بود. نعم یستثنا من ذلک، می‌فرمایند بله استثنا می‌شود از این مورد، از این حکمی که ما گفتیم. ما لو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین به انفسهما من اول الامر. استثنا می‌شود از اینجا که ما اهم رو مقدم می‌داریم و بعد اگر یکی مستر شد دیگری فعلی می‌شود. از این حکم استثنا می‌شود جایی که بوده باشن دلیل امر و دلیل نهی متعارض بین خودشون من اول الامر، از ابتدای کار. لقد رجحنا جانب النهی. ایشون دقت کنید دیگه احکام باب تعارض رو اینجا نمیخوان بیان کنن، فقط میخوان اشاره کنن به این اشتباهی که این آقا باب تعارض رو باب تزاحم کرده، فقط میخوان اشاره کنن به این نکته، لذا باب تعارض رو در بین مطرح میکنن. به الا احکام باب تعارض در باب تعادل و تراجی در جای خودش خواهد آمد. حالا می‌فرمایند اگر بین دلیل امر و دلیل نهی تعارض بود از اول، لقد رجحنا جانب النهی، ما جانب نهی رو ترجیح دادیم به احد مرجحات باب تعارض، به یکی از مرجحات باب تعارض گفتیم نهی مقدم است. مثلا گفتیم که اینجا نهی ما که فرض کنیم لا تفسد باشد، سند این حدیث و این روایت قوی تره، لذا جانب نهی رو ترجیح دادیم. اینجا امر ساقط می شود، فانه فی هذه الصوره، در این صورت لا وجه لوقوع العباده صحیحه، وجهی نیست که ما بگوییم این عبادت صحیح واقع می شود، نماز در دار قصبی. چرا؟ لان العباده، به خاطر اینکه مصحح عبادت دو چیزه، یا امر است و یا از کنم مصلحت ذاتیه. در اینجا این عبادت نه امر دارد نه مصلحت ذاتیه، به خاطر اینکه عبادت واقع نمی شود صحیح الا اذا قصد بها، مگر اونگاه که قصد شود به این عبادت امتثال امر فعلی اون عبادت، امکان اگر امر داشته باشد. او قصد به هر رجحان ذاتی، یا نه بنابر قول دیگری قصد شود به اون عبادت رجحان ذاتی قربتن الله. ول مفروض انه هنا لا امر فعلی، مفروض این است که در اینجا امر فعلی وجود ندارد. چرا؟ لعدم شمول دلیلی بما هو حجتون به مورد اجتماع به خاطر شامل نشدن دلیل امر به ما و حجتون مورد اجتماع را، دلیل امر در حقیقت نسبت به این مورد اجتماع ساقط شد. چرا؟ لأن المفروضه تقدیم جانب نهی، چون مفروض این است که نهی مراجع داشت، شما نهی رو گرفتید. وقیله، حالا دقت کنید، گفته شده ان النهی اذا زالت فعلیته من جهت الاستراب، گفته شده نهی اگر زائل شد فعلیتش از جهت استرار، لم یبق مانع من التمسک به عموم الامر، باقی نمیماند مانعی از تمسک کردن به عموم امر. بعضی ها گفتن در همین صورتی که شما نهی رو مقدم داشتید و امر ثابت شد، اگر نهی مستر شد اینجا دو مرتبه امر زنده میشود و هذه غفلت ظاهره، این غفلت ظاهره. فإن دلیل الامر بما هو حجه، به خاطر اینکه دلیل امر بما هو حجه لا یکون شاملا، شامل نیست این دلیل امر لمورد الاجتماع، شامل نمی شود اصلا مورد اجتماع را. لمکان تعارض بین الدلیلین، به خاطر اینکه اینجا بین دو تا دلیل تعارض بود و تقدیم دلیل نهی و شما دلیل نهی رو مقدم داشتید. فإذا اضطر المکلف الى فعل المنهی عنه، اگر مستر شد مکلف به انجام دادن منهی عن، لا یلزم من، لازم نمیاد از این فعل منهی عن ان یعود دلیل الامر حجتا فی مورد الاجتماع مره ثانیه، این که عود کند دلیل امر حجت در مورد اجتماع دو مرتبه. چرا؟ اینجا دقت کنید اون نکته اصلی رو ایشون ذکر نکردن. اینجا یادداشت کنید گوشه یکی در یک اصلا حاشیه کتاب، از ساقط و لالا، چرا اینجا دو مرتبه امر فعلی نمی شود؟ از ساقط و لایعود، امر ساقط شد در باب تعارض، اگر احد الحکمین ساقط شد یعنی کذب او ثابت شده، یعنی اون حکم دیگه کاذب خواهد بود و ساقط لایعود و کاذب لایعود. و انما یتصور ان یعود الامر فعلی، همانا تصور می شود این که عود کند امر فعلی، اذا کان تقدیم النهی من باب التزاخر، می فرمایند در جای شما اگر نهی ضروری شد امر فعلی می شود که باب تزاخر باشد، همانا تصور می شود این که عود کند امر فعلی اگر تقدیم نهی از باب تزاخر باشد، مثل اون مثال از کنم گذشته که در تنبیه ذکر کردیم. فاذا زالت تزاحم، اگر تزاحم برطرف شد عاد الامر فعلی، امر فعلی خواهد شد. پس از اینجا شما یک فرق دیگری بین باب تعارض و باب تزاحم در حقیقت کشف کردید، که در باب تعارض اگر احد المتعارضین از کنم که غیر مقدور شد، مستر شدید به فعل احد المتعارضین، متعارض دیگه فعلی نمی شود، اما در باب تزاحم اگر یکی مستر شد دیگری فعلی می شود. و اما رجحان ذاتی، خب اگر کسی بگه این صلات که رجحان ذاتی داره، این فعل که درست امر نداره، امر ثابت شده، اما این فعل مصلحت ذاتیه دارد، می فرمایم نه، در قبلم گفتیم بعد از تعلق نهی، بعد از اینکه تعارض شد و نهی مقدم بود، معناش اینه که نهی امر را از بین برده. حالا نمیدونیم آیا این نهی مانع از امر است یا نه اون مصلحت ذاتیه را از بین برده. پس نمیدونیم این صلات مصلحت ذاتیه داره یا ندارد، به قصد مصلحت ذاتیه نمیتوانیم اتیانش کنیم. و اما رجحان ذاتی، فإنه بعد فرض تعارض بین الدلیلین، بعد از فرض تعارض بین دو تا دلیل و تقدیم جانب نهی، لا یکون رجحان محرزا فی مورد الاجتماع، رجحان ذاتی و مصلحت ذاتیه قطعی نیست در باب اجتماع و در این مورد اجتماع. چرا؟ لأنش عدم شمول دلیل امر به ما هو حجه، به خاطر اینکه شامل نشدن دلیل امر به ما هو حجه مورد اجتماع را، دلیل امر که مورد اجتماع را شامل نمی شود به خاطر نهی، یحتمل و فیه وجهان، دو تا وجه درش احتمال می رود. وجود المانع مع بقاء الملاک، امکان داره این صلات ملاک و مصلحت ذاتی داره، نهی مانع شده، اما یک امکان دیگه هم هست و احتمال دارد و انتفاع المقتضی، احتمال دارد که با آمدن این نهی اصلا اون مقتضی و اون مصلحت ذاتی و اون ملاک از بین رفته باشد و انتفاع و منتفیشتان از بین رفتن مقتضی و ملاک. فلا یخرج وجود الملاک، پس قطعی نیست وجود ملاک تا این که صحیح باشد قصد اون عمل را متقربا به الله تعالی. پس بنابراین ما تا اینجا در حقیقت در قسم اول از این دو قسم که اجتماع امر و نهی با استرار باشد و اضطرار بدون سوء اختیار باشد، متوجه شدیم که حکم از باب تضاخم هست و ما در باب تضاخم چه باید بکنیم. از ثانی ان یکون الاضطرار به سوء اختیار. قسم دوم این است که اضطرار به سوء اختیار باشد. انسان مضطر است به این فعل، اما اضطرار رو خودش برای خودش به وجود آورده است. مثال ذکر کردیم، مثلا انسان بدون جهت به اختیار خودش وارد دار غصبی شده است. انسان به اختیار خودش وارد دار غصبی شده، یه مقداری توی باغ و بستان غصبی قدم زد، بعد یه مرتبه پشیمون شد، گفت خب حالا خوبه که برگردم. این رجوع این آقا، برگشتن این آقا، بنا به قولی محل اجتماع امر و نهی است. این آقا که داره بر میگرده، قدم میزنه، میاد به طرف خروج و بیرون رفتن، از یک طرف این فعلش واجبه، اخرج من الارض المقصوده، مستاق این واجبه، از زمین غصبی برو بیرون، اینم داره میاد بیرون، از یک طرف واجب، از یک طرف خود این قدم برداشتن قصده، یعنی تصرف در زمین قصده است، حرام است. جمع بین این دو هم به اختیار خودش بوده، یعنی میتونسته از اول وارد این زمین قصده نشه. این اضطرار بعدی رو که حالا مضطر باید بیاد بیرون، این اضطرار رو خودش برای خودش رو بیاد بیرون. اینجا ما چه حکم کنیم؟ این حرکات خروجیه چه حکم داره؟ خوب دقت کنید، اینجا علما در دو مطلب و دو مسئله بحث کردن. یک، خود این حرکات خروجیه و خود این تصرف خروجی چه حکمی دارد؟ یک بحث، خود این قدم برداشتن و خارج شدن از این دار چه حکمی دارد؟ مسئله دوم، فرض کردیم در همین حالت این آقا میخواد نماز بخونه، داره نمازش هم قضا میشه، در همین حال خروج باید نماز بخونه. اینجا اولا خود این حرکات خروجی چه حکمی داره، و ثانیا این عبادت و این نمازش چه حکمی داره و چگونه باید باشه. در مسئله اول که خود این حرکات خروجیه چه حکمی داره، پنج قول است. یک قول میگه این حرکات خروجیه حرام است لاغه، این حرکات خروجی حرام است فقط. قول دوم این است که این حرکات خروجی واجب است، حرام نیست، واجبه، و در این حال انسان در انجام دادن این واجب عقاب هم می شود، یعنی واجبی است که انسان در فعل این واجب عقاب هم داره. این قول دوم. قول سوم این است که این حرکات خروجی واجب است و انسان عقاب هم ندارد. قول چهارم این است که این حرکات خروجی هم واجب است و هم حرام است. قول پنجم که قائل میخواسته خودش راحت کنه گفته به ما چه نه واجب است و نه حرام است. چی گفت که حالا ما مجتهد بشیم در مقام استنباط حکم باشیم؟ نه واجب است و نه حرام است. فقط گفته من اونچه که میفهمم اینه که عقاب داره، یعنی این آقا چوبش میزنه میگم چرا شما این کار رو انجام دادیم، ولی نه واجب است و نه حرام. این پنج قول در اینجا تا بعد برسیم به نقل اقوال و ذکر ادله. اسم این مسئله در علم اصول مشهور شده است به مسئله توسط در مقصود، یعنی کسی که در وسط دار قصدی واقع بشه و حالا میخواد بیاد بیرون چی کار بکنه. از توسط و فل مقصود. از ثانی ان یکون الاضطرار به سوء الاختیار. قسم دوم این که مضطر شدن به سوء اختیار انسان باشد، یعنی خود انسان خودش رو مضطر کرده باشد. کمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا، مثل کسی که وارد منزل غصبی شده متعمدا عمدن بدون هیچ مسئله وارد دار غصبی شده. فبادر الی الخروج، حالا میخواد بیاد بیرون، مبادرت کرده به خروج از این دار غصبی. تخلصا من استمرار الغصب، با خودش فکر کرده اگه من اینجا بمونم خب غصب بیشتر می شود و استمرار غصب هست، حالا باید بیام بیرون. تخلصا من استمرار الغصب. فإن هذا التصرف بالمنزل في الخروج، این تصرف خروجیه در منزل، لا شك في انه تصرف غصبي ايضا، شک نیست که این قدم برداشتن در این زمین که به طرف درب این منزل بیاد این تصرف غصبی هم هست. از این طرف و هو مضطر الى ارتكابه، باید این گام ها رو برداره. للتخلص من استمرار فعل الحرام، بالله اگر اونجا وایسته که خب مرتکب غصب شده الى الابد، مثلا برای تخلص از استمرار فعل حرام باید این گام ها رو برداره. مضطر است به این کار. و کان اضطراره الى به محض اختیاره، اما درسته الان مضطره، اما مضطر شدن این آقا به این کار به محض اختیارش بوده، یعنی اگر اول وارد این خانه نمی شد حالا ناچار نبود بیاد از اینجا بیرون. پس الان که مضطر به این خروج است به علت اختیار خودش است. از دخل المنزل غاصبا اختیاره، وارد این منزل شده به اختیار خودش. و تو عرف هذه المساله فی لسان المتاخرین، نام این مساله در لسان متاخرین مساله توسط در مقصود است. ول کلام و یقع فیها من نافیتین، کلام واقع می شود در این مسئله از دو جهت. جهت اول فی حرمت هذا التصرف الخروجی او وجوبه، این تصرف خروجی حرام است یا واجب. جهت دوم فی صحت صلات المعتیه بها حال الخروج، در صحیح بودن صلات المعتیه بها در حال خروج. حالا قسمت اول حرمت الخروج من المقصوب ام وجوبه، این حرکات خروجی حرام است یا واجب است. اما ناحیه الاولا فقط تعددت الاقوال فیها، اقوال در این مسئله متعدده. ثقیل به حرمت تصرف الخروجی فقط، که قول مرحوم مظفر هم همین است، حرام است تصرف خروجی فقط. ثقیل به وجوبه فقط ولکن يعاقب فاعله، این قول صاحب فصوله. مرحوم صاحب فصول فرموده است واجب است این کار ولیکن عقاب می شود فاعلش، که خب اینا از او احصیه های علم اصول هم هست دیگه. گاهی افراد با هم برخورد میکنن مثلا کدوم عمل واجبه که عقاب هم داره، عمل واجبی که عقاب داره در این حال که واجبه ولی انسان عقاب داره. بله. و قیل به وجوبه فقط واجب است ولیکن عقاب می شود فاعلش، قول صاحب فصول. و قیل به وجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، قول دوم که قول مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری فرموده است واجب است ولا يعاقب فاعله، فاعلش هم عقاب نداند. قول سوم و قیل به حرمته و وجوبه معا، قول مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین، ایشون فرموده است هم حرام است و هم واجب است، اجتماع وجوب و حرمت. و قیل قول آخر قول مرحوم آخون صاحب کفایه، ایشون فرمودن لا هازا و لا زاک، نه واجب است و نه حرام و مع ذلك يعاقب علیه، با همه اینا عقابا دارد. فینبغی ان نبحث عن وجه القول بالحرمه، می فرمایند از این از تمام این 5 قول دو قولش مهمه که باید بحث کنیم. سزاوار است این که بحث شود از وجه قول به حرمت، اونایی که قائل به حرمت هستن دلیلشون چیه، و عن وجه القول بالوجوب، و از وجه قول به وجوب، لیتزع الحق فی المسئله، تا این که حق در مسئله واضح شود و اون حق در مسئله قول اول هستش. حالا دنباله بحث، بعضی از کتاب هم یک خط اینجا، یک خط دو خط،
اعلی اهل بیت طیبین الطاهرین صلات و طاغم و من فر جاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام علیکم. اجتماع الامر و النهی مع عدم المندوحه. تقدم الكلام كله في اجتماع الامر و النهی فيما اذا كانت هناك مندوحه من الجمع بين المامور به والمنهي عنه، فقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، فيلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل. بحث ما تا اینجا در باب اجتماع امر و نهی بود. در اول بحث اگر یادتون باشه مرحوم مظفر فرمودند اجتماع امر و نهی در یک مورد خاص بر دو قسم است، تارتن اجتماع امر و نهی است با وجود مندوحه، یعنی با این که مکلف قدرت دارد بر امتثال امر و نهی جداگانه، اما بین این دو جمع می کند با قدرت، که در مبحث قبلی هم محل بحث ما همینجا بود. گفتیم محل بحثمون جایی است که امر و نهی مجتمع شوند در یک مورد با قید مندوحه و با قید قدرت. خب در اینجا نظر مرحوم مظفر به طور خلاصه این شد که اجتماع امر و نهی اگر با اختیار مکلف و با قید مندوحه باشد اشکالی ندارد، نه در مقام جعل و صدور حکم و نه در مقام امتثال حکم. نهایت اگر مکلفی جمع کرد بین این دو، این مکلف هم مطیع است و هم عاصی. این رو مشروحاً مبحث قبلی در رابطه با این عنوان بود که بیان شد. از اینجا وارد می شوند در قسم دوم اجتماع امر و نهی، که اجتماع امر و نهی است با اضطرار و عدم مندوحه. مکلف نه با اختیار خودش بلکه مضطر شد که جمع کند بین امر و بین نهی. مثلا مثل این که مکلف در مکان غصبی زندانی است، نمیتواند بیرون بیاید و مجبور است که در همونجا نماز بخواند. اینجا جمع بین امر و نهی شده است با عدم مندوحه، یعنی با اضطرار و ناچاری. اینجا حکمش چیه؟ می فرمایند جمع بین امر و نهی با اضطرار به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که این اضطرار مکلف مسبوق به اختیار باشد، و قسم دوم این است که اضطرار مسبوق به اختیار نباشد. و به عبارت دیگر میگوییم تارتن این اضطرار رو خود مکلف برای خودش به وجود آورده است، و تارتن نه، این اضطرار را خودش برای خودش به وجود نیاورده است، بلکه عوامل طبیعی یا فرد دیگر برای مکلف این اضطرار را به وجود آورده است. مثلا برای قسم دوم فرض کنید شما از کنار خانه می گذرید، خانه آتش گرفته، صدای فردی از داخل آتش به استغاثه بلند، اینجا شما یک امر دارید که انقض نفس المحترمه، این آقا رو باید نجات بده. از این طرف نجات این فرد توقف دارد در این که تصرف کنید در این بیت، یعنی برید وارد این خانه بشید. اینجا جمع بین امر و نهی است. از این طرف امر دارید انقض، از اون طرف نهی دارید لا تتصرف فی دار الغیر یا لا تبصر. اینجا ناچارن راه دیگری ندارید، اگه بخواید این انسان رو نجات بدید باید جمع کنید بین مأمور به و منهی عن. نهایت این جمع بین این دو به اضطرارم هست، مجبورید این کار رو بکنید، و این اضطرار به اختیار شما نیست. اینجا یک عامل طبیعی این اضطرار رو ایجاد کرده است که آتش باشه. این اضطرار جمع بین این دو را شما ایجاد نکرده اید، بلکه یک عامل طبیعی ایجاد کرده است که آتش باشد. اما تارتن اضطرار مسبوق به اختیار شماست، یعنی خودتون این اضطرار رو برای خودتون ایجاد میکنید. مثل این که به اختیار خودتون وارد یک زمین قصبی شده اید، در زمین قصبی اینجا باید از این زمین بیرون بیایید، از این طرف شما امر دارید که اخرج من حاضر است. این قدم هایی که برمی دارید به طرف درب این خانه امر داره، فرض کنید از این طرف هم خود این قدم برداشتن ها نهی داره چون قصده، پس هم امر است و هم نهی
اما اجتماع بین این دو به اختیار شماست، یعنی خودتون وارد این خانه شدید، خودتون خودتون به اختیار خودتون بدون هیچ جهتی به این چاه افتنید. پس بنابراین اجتماع بین امر و نهی در صورت اضطرار بر دو قسم است: تارتن این اضطرار مسبوق به اختیار نیست، یعنی شما این اضطرار رو ایجاد نکرده اید، عوامل طبیعی ایجاد کردن، و تارتن مسبوق به اختیار است، یعنی خودتون این اضطرار رو ایجاد کردن. این دو قسم هر کدوم یک حکم داره. اما این قسم که اضطرار مسبوق به اختیار نباشد، یعنی شما این اضطرار رو ایجاد نکرده اید، مثالش مثل همون فردی که در آتش می سوزه، امر داریم انقذ، نهی هم داریم لا تقصد. اینجا می فرمایند باب تضاخم است، و در باب تضاخم شما باید ببینید کدام یکی از این دو اهم است. اگر امر اهم بود، امتثال امر بر شما واجب است، و اگر اون نهی رو هم اتیان کردید گناهی نکردید. اگر نهی اهم بود، شما نهی رو امتثال کنید و در انجام ندادن مأمور به گناهی بر شما نوشته نمی شود. مثلا در همین مثال نجات این انسان، خب طبیعیه نجات یک انسان مهمتر است از تصرف نکردن در دار غصبی. اینجا شما وظیفتون اینه که برید تصرف کنید تو این خانه و جان اون انسان رو نجات بدید. اینجا امر بر شما فعلی است و نهی بر شما فعلی نمی باشد. در تصرف در این بیت، در بیت غصبی هیچ گناهی مرتکب نشده اید، چون نهی بر شما فعلی نیست. علت این که نهی فعلی نیست اینه که امر اهم است، ملاکش اقواست، ملاکش بیشتر. و هاکذا العکس، اگر آمد و نهی اقوا بود، اونجا نهی فعلی است دون امر. اجتماع الامر و نهی مع عدم المندوحه، اجتماع امر و نهی با عدم قدرت، با قدرت نداشتن انسان، یعنی در صورت مستر بودن. تقدم الكلام كله في اجتماع الامر و النهي، گذشت تمام سخن در باب اجتماع امر و نهی، فيما اذا كانت هناك مندوحتون، در جایی که در اونجا قدرت باشد از جمع بین مأمور به و منهی عنه. وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، مکلف جمع کرده بین این دو در یک فعل به سوء اختیار خودش. میتونسته جمع نکنه، میتونسته نماز رو در مکان غیر غصبی بخونه، اما خودش به اختیار خودش بین این دو جمع کرده است. و یلحق به، در سابق هم اشاره کردیم، ملحق میشود به همینجا، ما کان الجمع بینهما عن غفلت او عن جهل، جایی که جمع بین این دو از ناحیه غفلت یا از ناحیه جهل باشد، که دیگه مواردش شمردیم. و قد ذهبنا، و مدعای ما همین شد، ما رفتیم به جواز اجتماع امر و نهی در دو مقام جهل و امتثال، گفتیم اگر مندوح باشد هم در مقام جهل هم در مقام امتثال جمع بین امر و نهی اشکالی ندارد، نهایت مکلف هم مطیع است و هم عاصی. و بقی الکلام به اجتماع امام عدم المندوح، باقی من کلام در جمع بین این دو با عدم مندوحه، یعنی با عدم قدرت انسان مضطر باشد در جمع بین این دو. و ذالکه به ان یکون المکلفو، در کجا مندوحه نداره؟ در جایی که مکلف مضطر باشد به جمع بین این دو. ول استقرار علی نحوه، استقرار بر دو قسمت، قسم اول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع، بدون سابقه اختیار مکلف باشد در جمع، یعنی این مضطر شدن انسان مسبوق به اختیار نباشد. و به عبارت اخرى ما گفتیم مراد مرحوم مظفر این است که خود انسان خودش رو مضطر نکرده است، بلکه عوامل طبیعی انسان رو مضطر کرده است، کمن استر و مثل کسی که مضطر است لانقاذ غریق، برای نجات دادن یک کسی که غرق شده، الی تصرف فی ارض مغصوبه، در تصرف کردن در زمین غصبی، بچه داخل حوض افتاده توی خانه مثلا رفیق انسان، کسی که نزدیک منزل انسان هست، داد و فریاد میکنه. خب اینجا انسان واجب است که این بچه رو نجات بده، از این طرف تصرف در دار غصبی است، تصرف در دار غصبی حرام است، جمع بین عمل و نهی هست بدون اختیار با مستر بودن انسان. فیکون تصرفه فی الارض واجبا، اینجا تصرف انسان در این زمین مقصود واجب می شود از جهت انقاذ غریق، و حرام از این طرف حرام است من جهت تصرف فی المقصود، چون تصرف در دار غصبی هست و تصرف در دار غصبی حرام است. فانه فی هذا الفرض، در این صورت لابد ان یقع تزاحم بین الواجب و الحرام فی مقام الامتثال، اینجا واقع می شود تزاحم بین واجب و حرام در مقام امتثال. چرا تزاحم است؟ اذ لا مندوحة للمکلف حسب الفرض، زیرا ما گفتیم ملاک باب تزاحم جایی است که امر و نهی جمع بشن با عدم مندوحه، زیرا مندوحه نیست برای مکلف حسب الفرض. فلا بد فی مقام اطاعت الامر به انقاذ القریق، پس لابد است در مقام اطاعت کردن امر به انقاذ غریق من الجمع، لابد است از جمع، باید جمع کند بین این مأمور به و بین این عرض کنم حرام و منهیون عن، لانحصار امتثال الواجب فی هذا الفرد المحرم. چرا؟ به خاطر اینکه منحصر هست امتثال واجب در این فرد حرام، از راه دیگری بدون غصب نمیتواند این انسان رو نجات دهد. فیدور الامر بین ان یعصی الامر او یعصی النهی، خب دوران امر بین این است که امر رو اسیان کند، خیلی آدم مقدسی بشه، دیگه آقا تصرف در زمین غصبی حرام است، من قدم به اینجا نمیگذارم، به من چه، بذار بچه مثلا غرق بشه، او یعصی النهی، یعنی نهی رو اسیان کند، بگه اشکالی نداره، حالا تصرف در دار غصبی شد، من بچه رو نجات دادم. اینجا باید چه کنه فرد مکلف؟ و فی مثله یرجع الی اقوى الملاک، اینجا باید ببینه ملاک امر اقواست یا ملاک نهی اقواست، ملاک هر کدوم اقواست به همون اقوى الملاک عمل کنند. فانکان ملاک الامر اقوا، اگر ملاک امر اقوا باشد، کما فی المثال المذکور، همونطور که در این مثالی که ما ذکر کردیم که نجات دادن فرد غریق باشد، قدم جانب الامر، اینجا جانب امر رو مقدم داشته می شود. و یسقط النهی عن الفعلیه، دیگه نهی فعلی نیست، یعنی این آقا تصرف کند در این زمین مقصود هیچ اشکالی ندارد و هیچ گناهی درش نوشته نمی شود. و امکان ملاک النهی اقوا، اگر فرضاً جایی ملاک نهی اقوا بود، قدم جانب النهی، جانب نهی مقدم داشته می شود. حالا مثل چی؟ کمن انحصر عنده انقاذ حیوان محترم من الهلکه، به هلاک انسانه. ایشون مثال میزنن میفرماین مثل جایی که منحصر باشد در نزد مکلف انقاذ حیوان محترمی از هلاکت، به هلاک کردن یک انسان، یک حیوان محترم، چون ما در فقه اصلا در باب مناسب خودش خواهید خوند که یک سری حیوانات هستن از در شارع، اینها حیوان محترم هستن، نفس محترمه دارن، یعنی اگر انسان ببینه مثلا در جای یک پرندهی داره هلاک میشه، واجبه بره اون پرنده رو نجات بده، پرنده نفس محترمه داره، انسان نمیتواند بگذارد بدون جهت او هلاک میشه، لازمه بره او رو نجاتش بده. حالا اینجا یک مثلا فرض کنید پرنده داره هلاک میشه، اینجا انسان امر داره به این که انقذ هذا الحیوان، باید این حیوان رو نجات بده. از این طرف نجات این حیوان فرض کنید توقف دارد در هلاکت یک انسان، شما وقتی میتونید این حیوان رو نجات بدید که انسان رو هلاک بکنید. مثلا شکارچی داره میخواد یک پرنده رو بزنه، وقتی میتونید شما اون پرنده رو نجات بدید که بزنید این شکارچی رو بکشید. اینجا جمع بین امر و نهی هست، انقذ هذا الحیوان امر است، نهی هم داریم لا تهلک الانسان، از این بر انسان نباید هلاک بشه. خب اینجا نهی اقواست، یعنی لا تهلک الانسان اقواست از این که بره اون مثلا پرنده رو انسان نجات بده. اینجا جانب نهی مقدم است، باید انسان هلاک نکنه انسان رو. البته این مثال ایشون مثال زیاد داره ها، که من انحسر عنده انقاذ حیوان محترم من الهلاکه به هلاک انسان نگید دیگر، اصلا مثلا مثالی از خودش بر تنبیه هم مما یلحق به هذا الباب فرع علی مال بستر الى ارتکاب فعل محرم. پس تا اینجا خلاصه این شد که اگر انسان مضطر شد به جمع بین امر و نهی و این مضطر شدن به دست خود انسان نبود بلکه با عوامل طبیعی بود، اینجا باب تزاحم است و انسان باید به عقب الملاکین رجوع کنند. در این تنبیه ایشون می‌فرمایند ملحق می‌شود به همین قسم اونجایی که انسان اولا مضطر شود به ارتکاب حرامی، در مرتبه اول جمع بین امر و نهی نیست، انسان اول مضطر می شود به ارتکاب حرام، بعد از این که مضطر شد به ارتکاب حرام مجبور می شود که یک واجبی رو در ضمن این حرام انجام بده. مثلا مثال ظالمی انسان رو در یک مکان غصبی زندانی میکنه، صبح انسان رو میگیره میندازه زندان. خب اینجا انسان مضطر است به ارتکاب حرام، مجبوره باید توی مکان غصبی بمانه. ظهر که میشه باید نماز بکنه. اینجا از اول اجتماع امر و نهی نیست، اول صبح مستر شد به ارتکاب حرام، حالا ظهر شده باید نماز بخونه. اینجا نمیتوانه از این مکان غصبی برای نماز خارج بشه. اینجا باید نماز رو واجب رو در ضمن این حرام انجام بده. اینجا حکم این واجب چیه؟ آیا این واجبی رو که انجام داده صحیح هست یا نه صحیح نیست؟ می‌فرمایند بله، اینجا انجام این واجب صحیح هست به علت این که تزاحم است بین واجب و بین حرام، و از این طرف انسان مضطر است و قدرت ندارد بر ترک حرام. چون قدرت ندارد بر ترک حرام، ما قبلا گفتیم قدرت شرط تکلیف است. چون انسان قدرت ندارد بر ترک حرام، اینجا این حرام بر انسان فعلی نمیشود. یعنی انسان در این مکان غصبی که نشسته کار حرامی انجام نداده، چون مجبور است. نهی فعلی نیست چون انسان قدرت نداره. نتیجتا امر میشود فعلی، انسان که نماز خوند نماز صحیح هست و هیچ اشکالی هم نخواهد داشت. تنبیه و مما یلحق و به هذا الباب، از مواردی که ملحق می شود به این باب تزاحم و یتفرع علی و متفرع است در این باب تزاحم، مالو استر الى ارتکاب فعل محرم لا به سوء اختیاره، جایی که مستر شود به ارتکاب فعل حرامی نه به سوء اختیار خودش، یعنی به اختیار خودش، خودش رو مستر نکرده، بلکه اینجا ظالمی او رو به زور گرفته در داخل زندان انداخته است، اینجا انسان مستر شده به ارتکاب فعل حرام اما بدون سوء اختیار. ثم استر الى الاتیان بالعباده، بعد مستر شد به آوردن عبادت، علا وجه به جوری که یکون ذالک الفعل المحرم مصداقا لتلک العباده، اون فعل حرام مصداق این عبادت میشه. شما نماز که در مکان غصبی میخونید، غصب مصداق نماز شده، یعنی غصب کرده اید در ضمن نماز. به معنا انه استر الى الاتیان بالعباده، به این معنا که انسان مستر است به اتیان به عبادت، مجتمعتن مع فعل الحرام، در حالتی که اون عبادت جمع شده با فعل حرام، الذي قد استر اليه، اون چون فعل حرامی که انسان مستر به این فعل حرام است. مثالش و مثاله المحبوس فی مکان مقصود، انسانی که حبس شده در مکان قصبی، فیزیغ علیه وقت الصلاه، از صبح بردن انداختن زندان تا غروب، پس تنگ شده است در وقت نماز، ولا یسعه الاتیان بها خارج المکان المقصود، و وسعت نیست برای اون فرد که انجام دهد اون صلات را در خارج مکان مقصود. اینجا فهل فی هذا الفرض یجب علیه الاتیان بالعباده، پس در این فرض واجب است بر انسان که این عبادت را انجام بدهد، و تقع صحیحه، و این عبادتش صحیح است او لا، یا نه درست نیست. نقول لا ينبغي الشك، مثلا من این دیگه خیلی واضحه، اصلا سزاوار نیست شک فی ان عبادته على هذا التقدير تقع صحیحه، عبادت انسان بر این فرض صحیح است، لانه مع الاستقرار الى فعل الحرام، به خاطر این شأن چنین است با مستر شدن مکلف به فعل حرام، لا تبقى فعلیتا بالنهی، نهی فعلی نیست، اصلا نهی در اینجا وجود ندارد نسبت به این انسان. چرا نهی فعلی نیست؟ لاشتراط القدرت به تکلیف، به خاطر اینکه قدرت شرط تکلیف است، چه نهی چه امر، و اینجا این فرد قدرت ندارد بر امتثال کردن این نهی، یعنی نمیتونه از این مکان غصبی بیاد بیرون خارج بشه، پس چون قدرت نداره دیگه تکلیف لا تقصر نسبت به این انسان فعلی نیستش. وقتی نهی فعلی نبود، فالامر لا مزاحمه لفعلیته، امر که سلیه باشد مزاحمی نیست برای فعلیت اون امر، فیجب علیه اداء الصلاة، واجب است برای انسان اداء الصلاة، ولابد ان تقع حین اذن صحیحه، و قطعا این نماز به این هنگام صحیح خواهد بود. نعم یستثنا من ذلک. تا اینجا دقت بفرمایید، نتیجه ای رو که از این مبحث گرفتیم این است که در باب تزاحم همیشه وظیفه ما این است که مراجعه کنیم به اول ملاکه، ملاک امر اگر قوی تر بود ما به امر عمل میکنیم، ملاک نهی اگر قوی تر بود به نهی عمل میکنیم. نکته دومی که واضح شد این است که در باب تزاحم ما به هر یک از امر و نهی اگر مستر شدیم، اون امر یا نهی فعلی نمی شود بلکه حکم مقابل او فعلی خواهد شد. مثلا ما اگر اول مستر شدیم به ارتکاب حرام، دیگه اون نهی بر ما فعلی نیست بلکه امری که مقابل اوست فعلی خواهد بود. این دو نکته که در باب تزاحم ما این دو نکته رو بهش عمل می فرمایند. تمام این مسائلی که گفتیم در جاییست که اجتماع امر و نهی از باب تضاخم باشد و به عبارت اخرى این احکام که گفتیم در جاییست که عموم حکم ما عموم بدلی باشد. اگر آمد و جایی ما امر و نهی داشتیم و اونجا عموم این دو عموم افرادی بود و در نتیجه از باب تعارض بود، بین این دو دلیل تعارض واقع شده بود، اونجا حکمش با باب تضاخم فرق دارد. البته اینجا ایشون نمیخوان وارد باب تعارض بشن، به یک مناسبتی فقط اشاره میکنن به باب تعارض. حالا اگر آمد و بین دو دلیل تعارض بود، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، زید هم عالم است و هم فاسق. یا مثال عبادی بزنیم، همین مثال صلات و غسل که گفتیم در یک صورت از باب تضاخم است، همین مثال فرض کنید مولا اینجوری گفته سل ولو فی الارض المقصوبه، تصریح کرده عموم عمومه، افرادی به استقرابی است.